أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. الصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أبا الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والثناء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه دیشب در ضمن مطالبی که محضر شما تقدیم می شد یک نکته بیان شد که احساس شده این نکته شبهه‌ای رو در ذهن بعضی ها منتقل کند و القا کرده باشد. از این جهت امشب عرضم رو پیرو توضیح همون مطلب برای دفع این اشکال و این شبهه یا روشن شدن بیشتر مطلب اختصاص می دهم. با آن نکته این بود که چگونه ممکن است بعضی از انسانهای خردسال در سن کودکی به مقامات عالیه معنوی و مسئولیتی برسند. امام جواد علیه السلام، امام هادی، امام عسکری، وجود مقدس صاحب العصر و الزمان بقیت الله الاعظم روحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا در سن کودکی به امامت رسیدن. این رو برای اثباتش به عبارتی برای توضیح مطلب، برای روشن شدن بیشتر مطلب نیاز به پاسخ و نیاز به تبیین بیشتر داریم. این چنین عرض می کنم، دو تا نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. تقاضا می کنم که توجه جلسه با دقت با من باشد تا هم بتونم این نکته رو تقدیم کنم و هم در فرصت کوتاهی عرضم رو پایان ببرم تا با شب گذشته اعتدالش برقرار بشود که خیلی طولانی شد. عرض می کنم محضر شما که نکته اول این است که آیا اصلا ممکن هست یا نه؟ ممکن هست یک انسان خردسال به مقام امامت برسد؟ نکته دوم این است آیا در امتهای سالفه، در امتهای گذشته این چنین حرکتی سابقه داشته یا نه؟ آیا ما ابتدا به ساکن این عقیده را داریم یا ما پیرو یک حرکت مستمری هستیم که در بسیاری از ادیان، بسیاری از اقوام و تاریخ امم گذشته مسئله وجود داشته است؟ نکته اول عرض می کنم، دقت بفرمایید. نکته اول این است به طور طبیعی برای بزرگ شدن زمان نیاز دارد، برای رشد نیازمند این مسئله هستیم که زمان سپری بشود، یک انسان از خردسالگی بزرگ بشه، توانایی انسان بیشتر بشه، استعداد انسان پیاده بشود، از بالقوه به بالفعل برسد، من بتوانم به یک حد و اندازه ای برسم که از جهت قدرت، از جهت فکر، از جهت اندیشه در یک حد و اندازه ای باشم که قابلیت پذیرش یک مسئولیتی رو داشته باشم. به عبارت دیگر، وقتی ما یک پارچ آب داریم توی یک لیوان آماده نمیتوانیم جاش بدیم مگر اینکه بیایم این لیوان رو بزرگش کنیم، ظرفیت دریافت و تحمل یک پارچه آب یا یک نوشیدنی رو داشته باشد. به طور طبیعی اینطور است، بایستی یک زمان سپری بشود، یک هستهی، یک دانهی، مال گیاه، مال یک درخت، یک نطفه انسان باید منعقد بشود، زمان سپری بشود، بگذرد، به حد خردسالی، به حد نوجوانی، به حد بالاتر، تا در یک حد و اندازهی که فکر او، استعداد او، توانش کامل شد، ظرفیت بیشتری پیدا کند. قطعا ظرفیت یک انسان 40 ساله بیش از یک انسان 7-8 ساله هست، این امر طبیعی است. اما سوال و نکته مهم که برای راه حل این مسئله مورد توجه است این که آیا عقل آدمی، دقت کنید، آیا عقل انسان محال می داند یک انسانی که باید 40 سال بگذرد تا توانایی 40 سالگی رو پیدا کنه، آیا نمی شود در عرض 5-6 سال زمان این قابلیت 40 سالگی رو در 5 سالگی قرار بدیم؟ یه پارچ آب رو نمیشه در یه لیوان قرار داد، اما آیا نمیشود این لیوان رو ظرفیتش رو زیاد کنیم به حدی که گنجایشش بیشتر بشود، بتواند یه پارچ خوبه به اندازه یه چند تا ظرفم آب و نوشیدنی رو در خودش قرار بده؟ می شود این چنین ظرفیت رو ایجاد کرد. خدای عزوجل به طور طبیعی زمان رو قرار داده، از خردسالگی به کودکی، به عرض کنم محضر شما نوجوانی، به جوانی، باید سپری کنیم، اما می شود همین خدای عزوجل یک انسان 4 ساله 5 ساله کمتر و بیشتر ظرفیتش رو زیاد کند، آنچه بناست تو 40 سالگی به انسان بده تو 5 سالگی این ترتیب رو در وجود او قرار بدهد، ایجاد کنه، او بتونه به اندازه یک انسان 40 ساله ظرفیت داشته باشد. آنچه که محال است، آنچه که استحال داره نمی شود، هیچ عقلی هم قبول نمی کند، آن است که ما بخوایم یه چیز بزرگ در یه ظرف کوچک قرارش بدیم. اومدن محضر امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت آیا می شود یک دنیا رو، جهان رو، توجه میکنید خدا میتواند جهان رو در یک تخم مرغی قرار بده به صورتی که نه تخم مرغ بزرگ بشود نه دنیا کوچک بشه؟ این شدنی نیست. اما نه اینکه خدا نمیتواند، این کار شدنی نیست، اما خدای عزوجل میتونه دنیا رو کوچک کنه تا به حدی که در یه تخم مرغ که هیچ در چشم انسان هم جا بشود، میتواند یه تخم مرغ رو بزرگ کنه چندین عالم هم در این فضای فیزیکی قرار بگیرد. این قدرت شدنیست. خدا هم میتواند آنچه که در تحت قدرت قرار بگیره خدا میتواند انجام بده، اما اون چه که محال عقل انسان هم محال می داند اصلا به وجود نمی آید. پس این نکته اول، نتیجه این که امام در سن 5 سالگی، وجود مقدس امام عصر در سن 7، 8 یا 6 سالگی، امام جواد و امام هادی و امام عسکری با اندک اختلاف سنی به امامت میرسن. چرا؟ چون خدا این انسانها، این فرزندان، این شخصی که در ظاهر کودکه، قابلیت رشد 40 ساله رو در همین 5 سال و 6 سال قرار داده است. این پس هیچ مشکله از حیث عقلی ندارد، شدنیست، امکان دارد بشود، هیچ مسئله ای هم نداره. حضرات معصومین وقتی که اعجاز کرامت به خرج می دادن، بگیم پیغمبر وقتی معجزه می کرد، بله به طور طبیعی باید شما یک دانه ای بکارید تا رشد کنه، بزرگ بشود، تبدیل به درخت بشه، چند سال به طول می انجامد. اما ممکنه با قدرت اعجاز، ممکنه با حتی اصلاح نجات، یه وقتایی درخت گردو می کاشتن بلند می شد 7 سال بعد تازه گردو می داد، حالا آمدن اصلاح نجات کردن، اثر گذاشتن تو رشد طبیعی او، گفتن یکی درخت 7 ساله در 6 ماه، در 1 سال میرسه به جایی که میوه میده، محصولی که باید چند ماه ازش بگذره، پس اصلاح نجات کردن، گفتن در چند هفته کوتاه یه مرغ باید رشد میکرد، در یه مدت طولانی 2 سال 1 سالش میشد تا 1 کیلو میشد، حالا اومدن این رشدش دادن، گفتن در چند هفته کوتاه میتونه رشد کنه، پس زمان رو کم کردن برای رشد هیچ استحاله عقلی ندارد. این اولا، این نکته اول. نکته دوم، تو این قسمت اولش خیلی شما رو معطل نکنم، نکته دوم این است که آیا این حرکت یک حرکت ابتدایی است؟ یعنی فقط ما معتقدیم که فرزندان خرد سال هم دارای مقام رهبری جامعه شدند، یا یک ریشه تاریخی هم دارد، یه سابقه بلندی هم دارد، در امتهای دیگر هم بودن یا نه؟ به سراغ تاریخ بریم، برای نقل تاریخ بهترین مستند و منبع خود قرآن کریم است که قرآن کریم مورد اتفاق همه فرقه های اسلامی است. کسی دیگه در باب قرآن تشکیک نکرده. در سوره 19 قرآن کریم، سوره مریم آیه 12 یا یحیی، درباره یحیای پیامبر است. خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا، یحیی کتاب ما رو محکم بگیر، با قوت و نیرو بستان. و آتیناه الحکم صبیا، ما به یحیی حکم را در زمان سباوت، در زمان بچگی و کودکی عطا کردیم. ما به یحیای پیغمبر مقام حکم دادیم. سوال است در ذیل این آیه، این مقام حکم چیست؟ این حکمی که خدا عطا کرده به یحیای پیغمبر مقصود چیه؟ مفسران گرامی قرآن کریم اعم از شیعه و سنی داد سخن دادن. یک نمونه که ماحصل بعضی از نظرات است رو عرض می کنم. فخر رازی صاحب تفسیر کبیر، از بزرگان تفسیر و علوم عقلی در میان اهل تسنن، ایشون در تفسیر کبیرش در ذیل همین آیه 12 از سوره مریم نقل کرده، گفته 3 احتمال درباره این که این حکم چیه وجود دارد. این که حکم چه مقامی است که خدا به یحیی عطا کرد، 3 احتمال وجود داره، 3 نظر وجود دارد. اول، آتیناه الحکم یعنی حکمت و قدرت فهم تورات و فهم دین رو ما به یحیی عطا کردیم. یحیی دین رو میفهمد. این دکته اول. احتمال دوم، فرمودن آتیناه الحکم یعنی آتیناه العقل، یعنی عقل و اندیشه یحیی رو کامل کردیم، یحیی عاقل شد. نظر سوم، فرمودن مقصود از حکم مقام نبوت و پیامبری است، یعنی ما به یحیی نبوت دادیم، پیامبری دادیم، در حالی که او بچه بود، کوچک بود. از جهت تاریخی هم مسلم است که یحیی و عیسی پیغمبر هر دو در کودکی به نبوت رسیدند. در مقابلش موسای پیامبر و پیامبر اسلام در سن بزرگ سالگی به پیامبری رسیدن. این نظر، نظر سوم است که یعنی نبوت رو دادیم. فخر رازی 2 دلیل قامه می کند، میگه به 2 دلیل همین نظر سوم باید باشد، یعنی به یحیی ما نبوت رو دادیم. از بزرگان اهل تسنن فخر رازی نقل می کند، میگه به 2 دلیل این حکمی که به یحیی عطا شد مقام نبوت است، مقام پیامبری است. 1 دلیل اول، این که این آیه شریفه یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا، این آیه در مقام بیان شرافت و فضیلت برای یحیی است. آیه منقبتی است، آیه فضیلتی است برای یحیی. میخواد ارزش و شرافت و منقبت یحیی رو بیان کنه. و این چون این چنین است، فخر رازی میگه بالاترین مقام و منقبت و فضیلت مقام نبوته، مقام پیامبریه. تو این آیه که آیه منقبتی است،
هیچ لفظی و دلیلی غیر از کلمه حکم نداریم که دلالت بر منقبت و فضیلت یحیای پیغمبر بکند. پس مقصود از حکم مقام نبوت است که بالاترین مقام منقبتی و فضیلتی است برای یک انسان و برای یک فرد از افراد انسان. این دلیل اول. دلیل دومی که فخر رازی در اینجا بیان می کند برای اینکه مقصود از این حکم آن چیزی است که مقام پیغمبری رو حکایت میکنه، میگه حکم از حیث لغوی به چیزی میگن، یعنی آن چیزی که ما بتونیم به نفع کسی یا به ضرر کسی حکم کنیم. محکمه، حاکم وقتی حکم میکنه یا به نفع یک کسی یا به ضرر یک کسی. میگه آن کسی میتواند حکم کند که رهبر الهی باشد، دارای مقام نبوت باشد، حاکم پیغمبر است. غیر از پیغمبر کسی حاکم نیست. رهبر الهی در زمان نبوت پیامبر است. حالا ما معتقدیم بعد از پیامبری نسبت به امام هم همچنین است، یعنی کسی باید باشه که از ناحیه خدا منصوب شده، مقامی رو دریافت کرده، میتواند به نفع انسانها به ضرر انسانها قضاوت کند و حکم کند. پس نتیجتا فخر رازی میگه به این دو دلیل باید همون نظر سوم مطرح باشه، که یعنی چه؟ یعنی این که آتیناه الحکم سبیا، یعنی ما به یحیایمون در دوره کودکی عقلش رو که کامل کردیم، اندیشش رو که کامل کردیم، مقام نبوت و مقام پیامبری رو به او عطا کردیم. این نکته با روایات ما هم موافق در میاد. امام باقر علیه السلام درباره همین آیه شریفه فرموده مقصود از حکم نبوت یحیاست، همین آیه رو امام باقر خودش تلاوت فرمود، استشهاد کرد برای اینکه یحیی در کودکی به نبوت و پیامبری رسیده است. اگر یحیی می شود به نص قرآن کریم، به شهادت و به دقت مفسرین قرآن، اهم از شیعه و سنی، می شود یحیی در کودکی به نبوت برسد، پس امام جواد و ابناء الرضا هم می توانند در کودکی به مقام امامت برسند. دوم، استشهاد و نمونه دوم. نمونه دوم این است که در همین سوره مریم آیه 30-32 ماجرای حضرت عیسیست. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی اینما کنت ما دمت حیا و اوصانی به صلات و زکات. اگر حالا آیش رو اشتباه نخونده باشم یه صلوات بفرستی. بله، قال اندی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. این آیات به اتفاق همه مفسرین قرآن کریم درباره عیسی پیغمبر است، درباره نبوت عیسی پیغمبر. عیسی پیغمبر تو گهواره است، بعد از اون ماجرای معروفی که به مادرش مریم اتهامی وارد کردند، اما عیسی پیغمبر تو گهواره به زبان آمد، انی عبدالله من بنده خدایم، آتانی الکتاب من کتاب داده شده، و جعلنی نبیا من پیغمبر قرار داده شدم، و جعلنی مبارکا من مبارک و با برکت قرار داده شدم. بعد آیات بعد فرمودن که به نماز و به زکات و اینها وصیت شدم، یعنی تو گهواره نشین است عیسی پیغمبر، تازه به دنیا آمده، هنوز ماه و سالی از عمرش نگذشته، این پیامبر به تصدیق خودش، به تصدیق قرآن کریم، به تأیید و نص قرآن کریم عیسی می شود پیامبر. تازه میگه پیغمبر قرار داده شدم، یعنی پیامبر به دنیا آمدم، چون پیامبری میگن ساختاریه، یعنی پیغمبر به دنیا میاد، زمان ابلاغ رسالتش، مأموریتش سالان متفاوتی داره، بعضی در 40 سال، بعضی در کودکی، و الا به دنیا میاد پیامبر. فرمود من پیغمبر قرار داده شدم، کتاب من داده شده، اگر عیسی پیغمبر میتواند در گهواره ادعای نبوت کند، برای همه قابل پذیرش باشد، قرآن کریم تأیید کند، تاریخ تأیید کنه که عیسی و یحیی در کودکی به نبوت رسیدن، هیچ منعی ندارد. امام جواد و ابناء الرضا هم در سن کودکی، امام زمان ما روحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، در سن 5 سالگی هم به امامت برسد. مؤید سوم، نمونه سوم، در آیه مباهله وقتی قرار شد پیامبر اسلام با مسیحیان نجران مباهله کنند به عنوان آخرین اهرم، نه اولین اهرم، اولین اهرم دعوته، اولین اهرم تبلیغ است، اما در آیه مباهله قرار شد مباهله کنند با همدیگه. اونجا پیامبر اسلام دو تا کودک رو، دو تا فرزند رو به عنوان حسن و حسین، دو تا گوشواره عرش برین رو پیغمبر آورد برای مباهله. سابقه نداشت، پیامبر استفاده کرد. ابناءنا و ابناءکم، بچه های ما بچه های شما، این ابناء امام حسن و امام حسین آورد در اونجا. می شود از کودکان در بسیاری از مسائل حساس از جمله رهبری جامعه استفاده کرد به اون قابلیتی که دارن. علی ابن اثبات میگه من یکی دو تا نکته روایی عرض بکنم و عرضم تمام. علی ابن اثبات است، ایشون نقل میکنه، میگه من توی کوچه های مدینه امام جواد خردسال رو دیدم، تا دیدمش نشستم، چشم دوختم به قامت او، گفتم نگاش کنم. چرا نگاه کنم؟ تا اینکه بعد میخوام برگردم برم مصر. گفتم وقتی برگشتم رفتم اونجا از من پرسیدن تو مدینه چه دیدی؟ قامت جواد الائمه رو برای مردم و دوستان و اصحابم اونجا تعریف کنم، بیان کنم برای اونا. میگه نشستم یه گوشه نگاه کردم، همینطور که نگاه میکردم این قامت و قیافه امام جواد رو، قیافه امام جواد یه ذره متفاوت با ائمه قبلش بوده، از جمله چهره گندمگون داشته، چون مادرش از منطقه نوبه است، از منطقه از مناطق افریقاست، این اثر گذاشته تو چهره، چهره گندمگون بوده، سمرت اللون، حائل اللون، چهره این چنینی داشته، موهای مجعد فر داشته، فرای طبقه بندی شده بوده، بسیار چهره زیبا. میگه به این چهره نگاه کردم، برمیگردم برای اصحابم تعریف کنم، توصیف کنم. همینطور که نگاه میکردم یه بحظه چشم برداشتم، دیدم امام جواد کنار من نشسته، دست زد به شانه من، گفت علی ابن اثبات. همینطور که نگاه میکردم یه لحظه به ذهنم خطور کرد، گفتم میشه این کودک چند سال امام باشه؟ او امام باشه؟ میشود؟ همین که به ذهنم آمد چطور میشه، دیدم امام جواد کنار من دست و شانه من زد، گفت علی ابن اثبات خدا بعضیها رو در سن کودکی، بعضیها رو در سن بزرگسالی، آیه همین 12 سوره مریم رو خون، گفت و آتیناه الحکم السبیا، دوباره آیه 22 سوره یوسف رو خون و لما بلغ اشده اونجا رو خون و بعد آیه 15 سوره احقاف 46 سوره قرآن رو تلاوت کرد. یعنی بعضی ها تو سن بزرگی، بعضی ها کوچکی، سن ملاک رهبری نیست. ملاک اینه که قابلیت داشته باشد. به من گفت از این کوچکتر هم می شود، از این کوچکتر هم می شود. شاید اشاره به امامت امام عصر باشد. ابراهیم ابن ابی محمود است. ایشون نقل می کند، میگه من رفتم محضر امام رضا. میدونین امام رضا 47 سالش بود تازه فرزنددار شد. 47 سالش بود امام جواد به دنیا آمد، تا 47 سالگی فرزند نداشت. میگه رفتیم، بعضیا دیرشون شده بود، میگفتن آقا امامت نسلن در نسل غیر از امام حسن و امام حسین که در عقبین بوده، دیرشون شده بود. میگه میرفتن، من رفتم محضر امام رضا، فراوان این روایت داریم که اومدن محضر امام رضا، عرضه میداشتن آقا این هدف هدفون فعلا من، اگه حادثه ای پیش آمد برای شما ما دنبال کی بگردیم؟ این کان کونون فعلا من، اگه ما بعد از شما بودیم دنبال چه امامی را بیفتیم؟ وقتی که امام جواد تازه به دنیا آمده، فرزند خردسال است، امام رضا فرمود الا ابنی محمد، به فرزندم محمد ابن علی ابن موسی مراجعه کنید، او امام بعد از من است. میگه این راوی نقل میکنه، میگه مثل این که این ابراهیم و ابی محمود که ان سائل استسقر به سن ابی جعفر، مثل این که این سائل سن امام جواد براش خیلی کوچک آمد. کوچک آمد چطور میشه؟ میگه امام رضا فوراً بهش خطاب کرد، گفت خدای عز و جل بعضی از انسانها رو برانگیخته به اقامت شریعتن، شریعتی به اونها داده، فی دون سن الذی اقیم ابو جعفر، در کمتر از سنی که امام جواد قرار امام به امامت برسد، کمتر از سن او هم به امامت رسیدن، به نبوت رسیدن، رهبری بهشون عطا شده. همین آیات قرآن کریم در اونجا دوباره امام رضا علیه السلام تلاوت کرد. علی ابن جعفر است. علی ابن جعفر فرزند امام صادقه، برادر امام کاظمه، عموی امام رضاست، میشه عموی پدر امام جواد. عموی پدر امام جواد. راوی میگه من با علی ابن جعفر 2 سال هم مباحثه بودم. 2 سال میرفتم محضرش مینشستم، او حرفایی که علی ابن جعفر از برادرش موسی بن جعفر شنیده، کتابی جمع شده به نام مسائل علی ابن جعفر، همه سوالای علی جعفر از امام کاظم، از برادر سوال کرده جمع کرده. میگه من میرفتم پیش علی ابن جعفر، او میگفت من مینوشتم تا اون شنیده ها نوشته بماند. میگه 2 سال من رفت آمد میکردم. یه روز رفتم پیش علی ابن جعفر، علی ابن جعفر پیرمرد شده، محاسن سفید شده، ابروان در هم تنیده است، قیافه خیلی سن بالایی خود از زمان امام صادق تا به الان تا امام جواد، میگه سن بالایی داشت. من یه روز که محضر علی ابن جعفر بودم، داشتیم مباحثه میکردیم، میگفت و مینوشتم، یک عده‌ای هم تو اون جلسه ما حاضر شده بودن، گروهی بودن تو مسجد، ناگهان در مسجد یک کودکی وارد شد، دیدم امام جواد است. آغاز دوره امامت امام جواده. میگه دیدم وارد شد آمد، همین که وارد شد علی ابن جعفر خوندن و نوشتن رو رها کرد، بلند شد رفت تا در مسجد، آقا جواد الائمه رو با عزت سلام بهش کرد. اعت تعبیر روایت باز اینه که در مقابلش عرض ارادت کرد، او رو با عزت و احترام آورد سر جای خودش، نشست، خودش کنارش ایستاد. امام جواد فرمود آقا بنشینید، عمو جان بنشین. علی ابن جعفر گفت اول شما بنشینید تا من بنشینم، یعنی ادب کرد. امام جواد خردسال نشست، عزت و احترام کرد، بعد امام جواد رفت. وقتی جلسه برای هم خورد، بعضی ها اومدن علی ابن جعفر پیرمرد رو سرزنش کردن، گفتن علی ابن جعفر شما با این محاسن سفید، شما با این پیرمرد، بد نبود بلند شی بری تا دم در مسجد این بچه خردسال رو، این جواد الائمه رو اینطور احترام کنی، مثل یک عبد ذلیل در مقابلش باشی. سرزنش کردن. تا اینو شنید، علی بن جعفر شنید، داره سرشون داد و گفت ساکت شید، این حرفا رو نزنید. و دست برد به محاسن سفیدش، گفت خدا که این محاسن سفید منو لایق امامت ندانست، اما این فرزند خردسال لایق امامت دانست، من چه اعتراضی دارم؟ بعد گفت من یک نوکری از نوکران غلام امام جواد خردسال هستم، ولو من پیر مردم محاسن سفیدم، ولو من اینجور ادب کرد در مقابل امام جواد خردسال یا امام هادی یا امام عسکری یا وجود مقدس امام عصر علیه السلام. پس هیچ مشکل تاریخی ندارد، هیچ مشکل عقلی ندارد، بلکه امام به شخصیت و قابلیت او، به انتخاب و انتصاب او از ناحیه خدای عزوجل بستگی دارد. چه عیسی باشد، چه یحیی باشد در مقام نبوت، و چه جواد الائمه یا ابناء الرضا باشند. بس است. به همین جواد الائمه فرزند امام رضا هم اتهاماتی زدند، به امام رضا هم اتهاماتی زدند. یه فرصتی نیست وارد بشم تو اون قسمت، اما جمله عرض ادب بکنم. امام رضا که سن بالا فرزند، سن بالا خدا بهش فرزند داد، چون اقوالی درباره امام رضا مطرحه که چند تا فرزند داشت، تا 3-4 فرزند هم نوشتن در تاریخ، اما قول صحیح و درست و مشهورش این است که تنها فرزندش امام جواد بوده، انه الولد الوحید لعبیه الرضا علیه السلام، تنها فرزندش امام جواد بود، تنها دردانش جواد الائمه بوده، که مثل امشب و فردا همین دردانه امام رضا میاد برای تقصیل و تجهیز و تکفین امام رضا علیه السلام. عبدالله ابن بشیره، شیخ مفید نقل می کند، عبدالله ابن بشیری شخصی تو دستگاه مأمون، تو دستگاه مأمونه. دیگه یک روز مأمون منو خواست، منو صدا زد، گفت بیا داخل. رفتم تو اتاقش، به من گفت امرنی ان اطول اظفاری من العاده، گفت شما از این بعد این ناخنهاتو کوتاه نکن، بذار به طور طبیعی ناخنهات بلند بشه. خب من جزء نیروهای مأمون بودم، ناخنهامو یه مدت بلند کردم. بنابراین نقل اینه، شیخ مفید اینطور نقل میکنه، میگه ناخنها بلند کردم، وقتی ناخنهام یه مقدار بلند شد، یک روز دوباره مأمون مرا صدا زد، برد تو اتاقش، یه چیزی شبیه تمر هندی به من داد، گفت اعجن به یدک، اینو با دستات خمیرش کن، اینو با دستات خمیرش کن. دیگه با دستام خمیر کردم، خمیر کردم، او بلند شد، قام فترک، یعنی بلند شد، منو تنها گذاشت. من دستام رو خمیر کردم، بلند شدم، معلوم بود یه چیزی تو این بود ناخنه های من بلند بشه، با دست خمیر کنم، اثرش تو دست من بماند. میگه خیلی نگذشت، مأمون ظاهرن بلند شده رفته پیش امام رضا. شیخ مفید میگه مأمون بلند شد رفت تو به محضر امام رضا، به محضر امام رضا رسید، گفت آقا کیف اصبحت، امروز حالتون چطوره؟ امام رضا فرمود انشاءالله ارجو ان اکون صالحا، امید دارم روز خوبی باشه برای من. مأمون گفت منم امروز حالم خیلی خوبه، فورا پرسید آقا این مترفقین اینایی که اطراف هستن آمدن کسی امروز احوال شما رو بپرسن؟ آمدن احوال شما رو بپرسن؟ گفتم هنوز کسی تو اتاق من نیامده. تا گفتم مأمون بلند شد فریاد کشید سر غلامانش شما از ابن عم من غافل شدید؟ امروز برای امام رضا توجهی نکردید؟ آب میوهی نبردید؟ غذایی نبردید؟ اکرام نکردید؟ فوراً من عبدالله ابن بشیر رو صدا زد. منو صدا زد؟ گفت بیا. گفت برو یه مقدار انار بیار. طبق این نقل بعضی جا انگورم داره بعضی. گفت برو یه مقدار انار بیار. رفتم دوان دوان برای اینکه مأمون عصبانی نشه انار آوردم. گفت همین انار رو با دستای خودت آب بگیر. شروع کردم انار رو دانه کردم با دستای خودم آب گرفتم. خود مأمون ظرفی از این آب انار رو پر کرد برد جلو به دست امام رضا داد. بعضی تعابیر داره خودش با دستان خودش برد جلوی لبان علی ابن موسر رضا. هرچی امام رضا فرمود در این تعبیر داره تعفینی هست. من رو عفم کن، آب انار میل ندارم الان، این آب میوه امروز روزی من نیست. اما مأمون اصرار کرد آب میوه رو به امام رضا خوراند. تا آب میوه رو خوراند امام رضا حالش عوض شد، چهره امام تغییر کرد، رنگ از رخسار امام رضا پرید، تب وجود امام رضا رو گرفته. سم طبیعتش این است، بدن انسان رو داغ می کند، تشنگی بر وجود انسان حاکم می شود. وجود امام رضا این چنین مورد این وضعیت مسمومیت قرار گرفت. امام رضا داره از جاش بلند شد. بعد یه نقل داره میگه اباسرد با او مواجه شد. گفت اباسرد اینا کار خودشون رو کردن؟ گفت اباسرد اینا کار خودشون رو کردن، یعنی اباسرد من مسموم شدم. حالا بعضی نقله های دیگر دارد امام در یک اتاق خلوت رفت، در اون اتاق تنها امام بر خود می پیچد، شاید زیلوی زیر پاش رو هم جمع کرده باشه. این تشنگی بر امام فشار آورده، سم بدن امام رو آلوده کرده است. امام در آستانه تسلیم کردن جانش هست، اما شاید بر زبانش این جمله ها جاری بشه. هی بگه تقی جانم، جواد من، دردانه من، آخه تو در مدینه هستی، من در خراسان. بگن دیدیم همینطور از در بسته یک جوجوانی کودکی وارد شد. بعضی دعابیر دیگه نقل شده هی دور امام میگردد، امام رو در آغوش میگیرد،